أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبت الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وصاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. در دو شب گذشته توفیق بر این بود که این موضوع رو دنبال کنیم که خدای متعال این گونه مقرر و مقدر فرمودند که در عالم خلقت یه چیزایی باشه که اونها به خدای متعال منتسب و منسوبه. این چیزیست که خدا اراده کرده. هر چیزی که خدای متعال به خودشون نسبت دادن یه امر حقیقیه. حالا آیا ما به ازای اونو در بیرون میبینیم یا نمیبینیم بحث دیگری است. اون چه که به خدای متعال منسوب است از آیات او، اسماء او، صفات او، وجه او، ید او، کلمه او، کلام او، هر چه که به خدا نسبت داده میشود، یوم الله است، بیت الله است، شهر الله است، هر چه که نسبت داده میشه، بالاخره اینها امور خدایی هستند و شأن خدایی دارند و احکام خاصی که خدای متعال اون رو تعلیم می‌فرمایند. مثل این که بفرمایند اگر کسی می‌خواد بیاد برای بیت الله، از این محدوده، از این مرز بخواد رد بشه، باید محرم بشه. این ادب حضوره. یا کسی می‌خواد وارد در نماز بشه، باید وضو بگیره. حالا این بحث رو ما برای چه انتخاب کردیم که از این بحث چه نتیجه ای بگیریم؟ چون هر بحثی به هر صورت برای ما باید یه نتیجه عملی داشته باشه، یه نتیجه کاربردی داشته باشه. البته یکی از مهمترین نتایج و بلکه یک نتیجه کلی که از این بحث گرفته میشه اینه که از این به بعد حواست جمع باشه. چیزی اگر به خدای متعال منسوب است، محترم است، بیادبی نکن. مثل این که من بخوام، اینا جالب احکام اهل سنت هم هست. من یادم تو مسجد النبی نشسته بودیم، یکی از دوستان ما اونجا ما رو دید، اومد کنار ما نشسته بود. بعد یه وهابی سنش هم بالا بود اون کنار نشسته بود. بعد من دیدم هی اشاره میکنه یه جوری خیلی ناراحت و عصبانی به این رفیق ما. بعد خیلی هم حرف نمیزد، یعنی بیشتر با اشاره و نهیب و اینها. دیدم داره میگه چرا قرآن و گشتی زمین، بی احترامیه. پیش گفتم بابا داره میگه قرآن و زمین نذار، بی احترامیه، بذار رو پاهات. این یه زانوش بالا بود، داشت قرآن میخوند، وسط قرآن خوندن خوابید، کلش رو قرآن بود. حالا اینو مشکل نداشت، ولی فعلا زمین بود، بی احترامی بود. البته ما روایت داریم قرآن رو در جایی که پا گذاشته میشه نگذارید. من این نکته رو میخوام بگم، کسی نیست به این عالم، به این پیرمرد وهابی بگه که بابا جان تو که حرص قرآن رو میخوری که رو زمینه، این قرآن کاغذه، جوهره، که چیزی نیست که. خب با همون قاعده خودش بخوای بحث کنی بعد اینطوری بگی دیگه. ولی اعتقاد ما اینه که کاغذ باشه، جوهر باشه، کاغذش از هر کشوری آمده باشه، جوهرش مال هر کشوری باشه، هر جایی چاپ کرده باشه، اصلا به ما ربطی نداره. حکم اینه که اگر در برگه‌ای کلام خدا قرآن بود یا اسماء الهی درش بود، باید مراقبت کنیم نجس نشه، بی احترامی نشه، نجس شده بلافاصله باید اون قسمتی از این نوشته که نجس شده پاک بشه و احکام خودشو داره. این احکام مال کاغذه، مال جوهره، خدا خواسته. دیشب مثالهایی زدیم دیگه، اجازه بدین به همون قناعت کنیم و اعلام کفایت بکنیم و بحثو پیش ببریم. خب پس ما در جهانی زندگی میکنیم که در این جهان بسیار بسیار آیات الهی، بسیار بسیار نسبت‌های الهی در این جهان موجوده و احکامی دارن، مراتبی دارن، جایگاهی دارن. یکی از مهمترین کارهایی که انسان در طول زندگیش میتونه انجام بده و اگه اون کار رو انجام بده، به تعبیری میشه گفتش که خودش رو به قیمت خوبی فروخته، اینه که آدم یاری کند خدا را. دیگه فکر نمی کنم یک انسان بالاتر از این بتونه کاری بکنه. یاری خدا رو آیهش رو اشاره کردیم دیشب و پریشب که خدا که یاری نمیخواد، که خدا که غنیه، خدا که حمیده، خدا که خلاقه، خدا که علی کل شئ قدیره، خدا که واول قاهر و فوق عباده، کم نمیاره که. خدایا بفرمید یاری کردن شما یعنی چی؟ یعنی خدا از من یاری میخواد یعنی چیکار کنم؟ زندگی که ما در دنیا داریم، تو همین دنیا افرادی هستن حاجتمند، افرادی هستن به هر علتی فقیر. خدای متعال میفرماین من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. کیه به خدا قرض بده؟ خدا مثلا پول کم آورده، خدا محتاج شده، یعنی چی من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا؟ خدای من میفرمایند که این انسانهایی که بر روی زمینن، روزی اونها رو من ضمانت کردم، ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، بر خداوند است رزق او. خدای متعال عرض شد خدمتتون، کاری که میخوان تو دنیا انجام بدن تو این عالم با سببش انجام میدن. خدای میشه بفرمایید روزی این بچه، این طفل شیرخواره که اصلا توانی نداره بر خودش کسب روزی بکنه، طلب روزی بکنه، شما میشه بفرمایید چه جوری میدین؟ میگن مادری داره که به روزی میرسونه. این شرک نیست. خدای اون فقیری که اونجاست درمونده شده، این بندمو میفرستم بره به او کمک کنه، یا اونو میفرستم در خونه بندم به او بگه عرض در واقع مسکنتشو بکنه. خدای اگر اون نکرد چی کار میکنی؟ خدایا من از این آدم ها خیلی دارم. خدای اگه همه همدست شدن گفتم ما کمک نمیکنیم به این فقیر، خدا میگه من بلدم. در سوره مائده وقتی که حضرت عیسی علیه السلام حواریون از ایشون طلب میکنن هل یستتی ربک ان ینزل علینا مائده من السماء، حضرت عیسی میگه یعنی چی؟ یعنی فکر میکنی خدا نمیتونه؟ میگن چرا، ما ایمان داریم، میخوام قلبمون مطمئن شه، قرص شه. اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء، خدایا یه مائده از آسمان بفرست. بعد خدا فرمود اینی منزل ها علیکم، شک نکنید من این کار انجام میدم، تموم شد، این انجام شدنیه. پس از آسمان قضا میاد. مریم انا لکه هازا، این قضاها کجا بود؟ اینجاست. من خدا دارم، روزی رسونه. خدا از این کارا تو خلقت کردن، حضرت عیسی رو خلق میکنن من تراب، ان مثل عیسی که مثل آدم. خدا میخواد نشون بده این نظامی که برای تولد و آمدن انسان به این دنیا هست یه نظام دیگه غیر قابل خدشه و نظامی که بر خدای متعال حاکم شده باشه نیست. طرف میگه که ما ازدواج نکنیم یا ازدواج کنیم بچه دار نشیم گرفتار میشیم. اون نشو، مگه خدا بنداش که میخوام بیان تو این دنیا معطل توه؟ میگه تقصیر پدر مادر من بود، من اومدم تو این دنیا. ببخشید پدر مادر تو رو خلق کردن یا خدا خلق کرده؟ اینا سببه. خدای متعال که روزی هر بنده رو ضمانت کردند، این رو با اسباب دارن میرسونن. خب حالا ما سوال میکنیم، اگر کسی رفت به درگاه خدا التجا کرد، خدای من فقیرم، من گرفتارم، من مشکل دارم، خدای متعال از طریق یکی از بندگانشون گرفتاری اینو حل کرد، این شخصی که رفته کمک کرده فقر و مشکل و بیچارگی اینو حل کرده، این میشه یاور خدا، این میشه یاور خدا. چون خدا میخواهد این کار را بکند، خدای متعال میفرماین کدوم یکی از بنده های من حاضرن این کار را بکنن؟ خدای متعال در قرآن میفرماین الا تنصرو فقد نصره الله، بیان پیغمبر رو یاری کنید، اگه یاری نکنید خدا یاری کرده او رو، معطل شما نیست که خدا. دقت کنید، یه کسی محتاجه، کی به این توفیق برسه که احتیاج اینو برطرف بکنه؟ تو اگه نکردی خدا کس دیگر رو میفرسته. لذا سید و شهدا علیه السلام فرمودن حوائج مردم که میاد نزد شما، ان حوائج الناس الیکم، از بزرگترین نعمه الهیه. چرا؟ چرا؟ چون اون کاریه که خدا میخواد بکنه به سبب تو انجام میده. پس یاری خدا یعنی چی؟ یاری خدا معناش این نیست که خود خدا نیازمنده. بحث دیشب و پریشب به یاد بیاریم، اون چیزایی که به خدا مربوطه، وقتی یه نفر به خدا حاجت میبره، از خدا حاجت میخواد، حاجت این رفت در، حالا ما داریم اینجوری تعبیر میکنیم، در لیست اون چیزایی که خدای متعال میخوان انجام بدن. خدای ببخش ما اینطوری میگیم، رفت تو این لیست، هر کس از این لیست یه چیزو برداشت انجام داد، برده، برنده است. هر کس گمان کرد زرنگی کرده و یه جوری لیستو زد کنار، نه به ما ربطی نداره، فرصت رو از دست داده. خب بنده عرض کردم بالاتر از یاری خدا چیزی نیست تو این عالم. ببینید پیامبران برای چی آمدن؟ خدا برای چی فرستاده؟ خدا بندگانشون رو میخوان هدایت کنن. نوح میاد برای هدایت مردم، 950 سال ستم و بدبختی و کتک و تمسخر و تهدید و تحقیر و همه اینا، برای که مردم هدایت شن. دیگه بالاتر از این چیزی نیست. لذا قرآن میفرماید اونایی که در راه خدا، اونایی که فی سبیل الله، اونایی که برای خدا، اونایی که ابتغاء مرضات خدا، اونایی که لوجه الله یه کاری میکنن برای خدا، کشته میشن. اینا خیلی مقامشون بالاست. قتلوا فی سبیل الله. الله نیاز نداره. بزرگواران، اگه بحث دیشب و پریشب رو به منطق وهابیت پیش ببریم، یاری خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا میشه گدایی خدا، استقراض خدا از بندش، من الذی یقرض الله قرضا حسنا، پناه بر خدا میشه، خدای ببخش من اینو میگم، میشد احتیاج خود خدا. این غلط. پس اطاعت خدا، محبت خدا، قرض دادن به خدا، قرض دادن، انفاق در راه خدا، جهاد فی سبیل الله، همه اینا رو هر چی بگین، اینا چیزاییست که به ذات خدا بر نمیگرده. عرض کردیم حج قربانی، لحوم اون قربانی و دماء اون قربانی به خدا نمیرسه. ولکن یناله تقوا منکم، تقوا به شما میرسه. خب خدا نمیتونه انبیایش خودش از پسش بر بیاد. چرا؟ مگه بنی اسرائیل نگفتن به حضرت موسی، گفتن که تو با خدای خودت برو، اینجا یه کسایی ما اینا میترسیم، جبارینن، خیلی زورگوان، ما میترسیم، تو با خدای خود برو قتال کن، مقاتله کن با اینا، انا ها اونا قاعدون، ما اینجا نشستیم منتظر کار تموم شد ما رو صدا بزنیم میایم. جهاد یعنی چی؟ بزرگواران، کسی که قرآن رو مستمر آرام در محضر امام زمان علیه السلام با توسل به حضرتش در حد میسور، ما تیسر من القرآن، نبا تکلف نبا زور، بخواند، با منطق قرآن آشنا میشه. منطق قرآن منطق بسیار روشنیست، بسیار بسیار روشن، که خدای متعال به هیچی نیاز نداره. بعضی این جوانا سوال میکنن آه خدا چه نیازی به نماز ما داره؟ گفته نماز بخونید. خب که جوابش روشنه، به نماز توی نیاز نداره. خدا به صدقه تو نیاز نداره، به نمازت نیاز نداره، به حجت، به زکات، به هیچی نیاز نداره. خدا زکات میخواد چیکار کنه؟ خدا خمس میخواد چیکار کنه؟ خدا نمیتونست به جای اینکه 100 تومن به تو بده 80 تومن بده، خمسشو قبلش برداره در روزی رسانی به تو؟ خدا نمیتونه اون چیزی که به تو داده و زکاتشو میگه بده، یه دهمشو از اون اول برداره بعد بقیهشو بده؟ چرا؟ خب خیلی ساده است. ولی خدا میخواد به من بها بده، میگه بیا اینا رو بگیر، برو زندگی تو بکن، اسراف نکنی، خوب زندگی کن، شایسته زندگی کن، مطابق شرط. اگر از خرج سالت اضافه آمد، یک پنجمش اینجور. بر همین هم فرمود انفقو مما رزقنا کم، ما خودمون اینا رو بهتون دادیم. خدا به شمشیر شما و زور بازوی شما و جنگاوری شما و حضور شما تو جبهه جنگ نیاز داره؟ خب همین رو که خودش به شما داده که. چرا قرآن یه صحنه به ما نشون میده در جنگ بدر که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا اما و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق. باشه، خدا اینجا میاد با ملائکه امداد میکنه و چنان مشرکان رو تار و مار میکنه که نفهمن از کجا خوردن. از این ساده تر، خدا به جناب عبدالمطلب ساده تر، نه به معنی نستجیر رو بی ارزش، یعنی روشن تر. حضرت عبدالمطلب نبی بوده، وصی بوده، درسته؟ اون میداند که اینجا وظیفش چیه. میخوان به کعبه حمله کنن، میگن این آمده ابره شتراتو برداشته و میخواد حمله کنه. او میداند، میگه انا رب الابل. وقتی ابرهه میگه کاری با ما نداری، چیزی اما نمیخوای، میگه چرا؟ انا رب الابل، من صاحب شترامم. که من با یه وهابی صحبت میکردم، وقتی اینو نقل کردم تایید کرد، گفتم حالا فهمیدی معنی رب تو عربی فقط به خدا مربوط نمیشه، ارباب متفرقون. خب انا رب الابل، من صاحب شترامم، رب یعنی صاحب، وللبیت ربون در یه عبارت از یمنعه یدفعه، این خونم یه صاحبی داره. جناب عبدالمطلب، خب بابا یه سپاهی یه چند نفر رو جمع میکردین، آخه این خانه خداست، فردا همه از شما انتظار دارن، شما یه کاری بکنید، بگم بابا جناب عبدالمطلب در راه خدا، برای خدا، از خانه خدا دفاع کرد. حضرت عبدالمطلب میگه اون سر جای خودش محفوظ، اینجا من یه دستور دیگه بهم دادن، گفتن دست بلند نمیکنی، هیچ کار نمیکنی، ما میخوام یه چیزی نشون بدیم. خدا با پرنده ارسل علیهم طیرن که اون پرندگان ترمیهم به حجارت من سجیل. عجب، خدا میتواند یه سپاه سنگین، سپاه بزرگ، سپاهی که آدم همجور نگاه میکنه میگه پس نمیشه بر اومد، اومدن برای خراب کردن کعبه. خدا به همه نشون دادی و تو قرآنم آوردی که من با پرنده خانم رو حفظ کردم. مردم، اگه خدا به شما میگه از بیت محافظت کنید، نجس نشه، تطهیر کنید، به شما نیاز نداره. در دنیا، در زندگی دنیا برای شما زمینه ای رو فراهم کرده، شما میکاری بکنید، یه سهمی داشته باشین، به قول معروف یه آستینی بالا بزنید. خب مفهوم نصرت خدا معلوم شد یعنی چی؟ نصرت خدای متعال یعنی اون چه که خدای متعال اراده میفرمایند، میخواهند که انجام بشود، میبینن کیه که برای این کار داوطلبه. از سابقون، از سابقون اولئک المقربون، مصداقش اهل بیت علیهم السلام، کسانی که در خدمت گذاری خداوند و یاری امر خدا از همه مقدمند، از همه پیشی گرفتن. پس خدا یاری می طلبد، خدا یاری می خواهد، یاری خدا، یاری کردن خدا میشه اون چه که به خدای متعال مربوطه، اعم از خانه او که بیت اوست، یا حاجت بنده مؤمن، حاجت بنده او که این حاجت رو آورده، از اول که نبوده، این روا کردن حاجت او هم میشه یاری خدای متعال. شما اگر قرآن رو تلاوت فرموده باشید، در چند جا خدای متعال از یاری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یاد میکنه. اللهم صل علی محمد و آل. یکی این البته مخزن این واژه رو من به کار میبرم، بسم الله الرحمن الرحیم، و یقول الذین کفروا لست مرسلا. یه دمیان اونو که کفر زن میگن تو مرسل نیستی، پیغمبر نیستی. قل کفا بالله، بگو که خدا مرا کافیست، کفایت میکند، خدا مرا کافیست شهیدن. شما دارین میگین که لست مرسلا دیگه، درسته، من باید یه شاهدی بیارم. کفا بالله شهیدن. خب حالا آیه رو دقت کنید، کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. کفا، کفا بالله و من عنده علم الکتاب. الله اکبر. کفایی که تو این آیه آمده دو نفرن، یکی الله، یکی من عنده علم الکتاب. اینی که میگه تو دعا شما میخونید یا محمد و یا علی اکفیانی شرکه، مثل قرآن نخونده، که قرآن میفرماید به پیامبر که بگو خدا مرا کافیست و آن کسی که من عنده علم، آن کسی که عنده علم الکتاب، او کافیست مرا، خدا و او مرا کافیست. در سوره تحریم خدای متعال به دو همسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نهیب میزنن که اگه خلاصه توبه نکنید اینجور اینجور، بعد و اگر هم بخواید توبه بکنید، خدا مولای اوست و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد از ذالک ظهیر. یعنی برای اینکه پیغمبر رو یاری بکنن و کفایت بکنن، الله مولای توست و جبرئیل، صالح المؤمنین و هر کی میخوان اسم ببرید، بالاخره یه کسیه دیگه که شیعه و سنی نوشتن امیرالمؤمنین، حالا هر کی شما میخوان بگیم، بخشش سه نفر، تازه بعد از این والملائکه و بعد از آلیکه ظهیر. هیچ چیزی بالاتر از یاری خدا نیست. و یاری خدا در یاری ولی خداست. چرا در یاری ولی خداست؟ اینو عنایت بفرمید. کی قراره بیاد تو دنیا کار خدا رو انجام بده؟ امروز در این عالم کیه که از جانب خدا مأموره و کار خدا رو قراره انجام بده؟ کیه؟ جز امام زمان علیه السلام. دیگه دومی که نداره که. کیه که خدا به او اعتماد داره؟ کیه که ظرف مشیت خداست؟ یعنی یه ظرف امینی است که مشیت و خاصه خدا در اون قرار دارد، آرام دارد. کیه عیبت و علم اللهه؟ کیه حفظه سر خداست؟ کیه جایگاه علم خداست؟ کجاست محبت وحی خدا؟ اینا جز امام زمان علیه السلام. بزرگواران، یکم ساده صحبت کنیم. تو تمام کره زمین الان یک نفره که کارهای خدا رو زمین انجام میده، قبوله یا نه؟ شما دومی سراغ دارین؟ خب میریم خدمت امام زمان علیه السلام. آقا شنیدیم شما قرار کارهای خدا رو انجام بدین، شما کمک نمیخواین؟ کمک نمیخواین؟ چرا؟ کمک میخواین. من این بحثو گفتم، دقت کنید، امام را خدا میتواند کفایت کند، درسته؟ وقتی که ملائکه و اجن آمدن در آسمان هنگام خروج سید و شهدا علیه السلام از مکه، گفتن آقا ما آمدیم شما رو یاری کنیم، حضرت فرمودن که ما به اراده الهی اگه بخوام بر شما، از شما بر اینها توانمندتریم. نه باشین، فعلا قراره یه اتفاقی بیفته رو زمین. دقت کنید، معلوم شه کیا امامو یاری میکنند، کیا یاری نمیکنند، کیا دشمنی میکنند. اگه خدا ملک بفرسته کارو تموم بکنه، که قرآن میگه اگه ملک بیاد لغزیل امر کارو تموم کنه، وقت امتحان کجاست دیگه؟ اگه خدا قراره به سفارش قوم بنی اسرائیل خودش بره به جنگ انها هنا قاعدون، پس کجا مردم امتحان بشن؟ این فرمایش سید و شهدا علیه السلام بود که اگه قراره شما این کار رو بکنید، پس چی؟ پس اون کسی که جهنم میره بهش میره چه حساب؟ اصلا چه امتحانی، چه چیزی؟ نزا امروز فرض کنید ما میتوانیم به صورت تضمینی خدمت امام زمان علیه السلام برسیم. این که میگم تضمینی به این خاطره که رسیدن خدمت امام زمان که ممتنع که نیست، ولی از سوی ما ضمانتی نیست، او اراده بکنه شاید، ما کاری نمیتونیم بکنیم. فرض کنید خدمت امام زمان علیه السلام ما میتوانیم برسیم، میرم خدمت حضرتشون، آقا شما کاری ندارین، هر کاری که ایشون گفت میشه بالاتری. برای چی میشینید روزه عاشورا میخونی؟ کربلا برای چی؟ قمر بنی هاشم، بابل هوایجه، چرا؟ برای حاجت سید و شهدا علیه السلام رفت، اما چی؟ حسد خورده برگشت، درسته؟ همه وجودش این بود که بتونه حاجتی از مولای خودش برطرف. اصحاب امام حسین علیه السلام برای چی آمدن خدمت امام حسین علیه السلام؟ بزلو مهجهم دون الحسین علیه السلام، درسته؟ بزرگواران، بالاترین قیمت یک انسان اینه که خودش رو خرج ولی خدا بکنه، و ولی خدا کسی است که خودش رو خرج خدا میکنه. بزل مهجته فیک، سید و شهدا علیه السلام مهجهش را برای تو، و اصحاب او مهجه خود را، مهجشون رو برای امام حسین، درست شد؟ میشه یاری پیغمبر، میشه یاری وصی خدا، میشه یاری انبیا. حضرت عیسی به حواریون میگه من انصاری، کیا منو یاری میکنن الالله؟ میگن نحن انصار الله، یاوران خدا ماییم، یعنی یاری تو یاری خداست. عنایت فرمودیم. اون بحث دیشب و پریشب میخواستیم به اینجا برسیم. بزرگواران، آدم نباید معطل زندگی بکنه، آدم نباید همینجوری بشینه این ور اون ور نگاه کنه. راه بسیار روشنه، بسیار روشنه، بسیار روشنه. باید برم خدمت مولای خودم، خدمت ولی خدا، عرضه بدارم که آقای من میشه بفرمید که چیکار باید بکنم؟ من میخوام برای شما کاری بکنم. اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره. این دامال این نیست که ظهور که شد اون موقع، نمال همی الانه. خب حالا من دوتا روایت بخونم خدمتتون، تا این قسمت هم انشاءالله برای ما به لحاظ کاربردی روشن‌تر بشه. این کتاب همه آشنایی، این کتاب شریف مکیال المکارم که کتاب عجیبی است، البته نباید تون تون خوند، باید خیلی آروم خوند، باید آدم هر قسمتشو میخونه یه جوری بخونه به اصطلاح ما به خورده وجودش بره. در کامل زیارت اومده که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن کسی که نمیتواند ما را زیارت نماید، پیروان صالح ما را دیدار کند. نمیتونی بیای زیارت ما، برو زیارت پیروان صالح ما که ثواب زیارت ما برایش نوشته شد. و هر کس نمیتواند ما را صله کند، چون ما مأموریم به صله دیگه، قرآن میگه یه عده هستن که یقطعون، قطع میکنن این صله، ما امر الله به ان یوصل. هر کس نمیتواند ما را صله کند، پس نیکان پیرو ما را صله نماید، برای او صله ما نوشته میشود. ببینید چقدر راه رو آسان کردن و چقدر راه رو، حالا ما داریم به تعبیر خودمون میگیم، خدایا ببخش، بسیار عقلانی ساده کردن، عقلانی ساده کردن. میخوای بری دیدار امام؟ الان فرض کنید امام زمان علیه السلام، فرض کنید شما خونه حضرت رو بلدین، حضرت دارن زندگی میکنن، زنگ میزنیم مثلا، فرض داریم میکنیم برای خودمون دیگه، خیال دیگه، میگیم آقا یا صاحب زمان اجازه میدیم بیام دیدارتون، تا اونجا یک ساعت راست، بیام دیدارتون نیم ساعت ببینم شما رو برگردم. حضرت میگن که به جایی نمیخواد بیای، به جایی تو همسایگیتون دوتا کوچه اون ورتر یه مریض بدحالی افتاده، برو داروی اونو بگیر. میگم نه آقا، من میخوام بیام پیش خودتون. حضرت میگن تو یاور ما نیستی، منو میخوام به اون دارو برسه. ببینید بعضیا دنبال اینن برن، حالا من تعبیر برای خودم میگم، خودشونو لوس کنن برای امام. ما فقط شما، با شما هستیم، شما بگین چی. حضرت میگن دوروبر تو آدمایی هستن، کسانی هستن نیازمند، برو به اونا برس. بچه تو شیعه ما نیست، بچه تو آدم نیست، مادر تو محب ما نیست، پدر تو جز پیروان ما نیست، همسر تو، برادر تو، خواهر تو، خیش تو، پدر بزرگ و مادر بزرگ تو نیستن. به خاطر ما، برای ما، برو عیادت اونا دلشون رو خوش کن. من از شما سوال میکنم، از اینکه مادر شما دلتنگه برای دیدار شما، شما برید او رو ببینید، دل امام زمان شاد نمیشه؟ بعضی از ما را اشتباه میریم. اینه که دیدین تو احوالات علما، حالا نقل میکنن، من الان کاری ندارم، البته یکی از نقلا رو من دیدم، میگن فلان عالم مثلا دیدن او رو گفتن که این کارایی که کردی ازت خریدن یا نخریدن، چطور بود فلان، مثلا این همه کتاب نوشتی، اینا رو نوشتی، گفت نه اینا رو نخریدن، اینا نخریدن، مثلا یه جا رسیدگیه به یه ضعیف، به یه درمونده رو ازش خریدن. ما گاهی به جای یاری حقیقی امام دنبال اینیم که دوربین ما رو بگیره در کنار امام، دوربین ما رو بگیره در کنار امام، اینطوری. اما بعضی ها نه، میگن یا صاحب از زمان وظیفه من چیه، یا ابا عبدالله وظیفه من چیه. گفت به یکی از علما خیلی طعنه زدن، عراق بود، چرا نمیری زیارت، خیلی طعنه زدن، اذیتش کردن، بالاخره رفت زیارت. بعد به اونایی که طعنه زدن گفت وقتی به زور منو میفرستین، امام به من نهیب زد، من گفت مگه من بهت نگفتم بشین اون کارو تموم کن بعد بیا، چرا بلند شدی اومدی؟ ببینید اگه به سلیقه ما باشه، دست ما باشه، فرمون رو بدن دست ما اصلا یه جای دیگه میرانیم. حضرت میگن کسی که بره زیارت پیرو ما، مسکی اومده زیارت ما. وقتی میگه چرا میان زیارت امامزادگان، تعجب میکنیم چرا زیارت حضرت عبدالعظیم اینقدر ثواب داره. از چی تعجب میکنید؟ خدا بخیله، ائمه بخیلن، سید و شهدا علیه السلام بخیله، امام هادی بخیله. چی میگی؟ کجا میخوای بری؟ خدمتی که از علما بودیم، یکی داشت دلتنگی میکرد بعد از زیارت و فلان نمیشین و برگشت گفتش که شما که منزلتون اونجاست و اون امامزاده کنارتونه، میری زیارت؟ گفت نه. گفت بابا اقلا یه بار اون زیارت رو برو. ما همین زندگی عادی که داریم میکنیم، تو همین زندگی عادی در ارتباطاتی که با هم داریم، بسیار بسیار کارهای قشنگی میتونیم بکنیم برای یاری امام زمان. تو میتونی غضب تو فرو ببری برای یاری امام زمان، تو میتونی دلو نشکنی، تو میتونی از طلبت بگذری، تو میتونی از بدی که اون کرده بگذری، تو میتونی آبرو اونو نبری. به من ببخشید، امام زمان دوست داره آبروی شما بره؟ نه. حالا کسی بهت بدی کرد، تو چرا آبروش رو میبری؟ خب اونم رعیت امام زمان، چه فرقی داره؟ یعنی ببینید کارو چقدر ساده کردن. خدا رو دیدین، ولی خدا رو دیدین، پیروان مؤمن و صالح حضرت رو دیدین، کسانی که در خانه امام علیه السلام آمدن دیدین. ببینید بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، از یه نقطه شروع میشه، اینا متصل 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 تا پایین ترین نقطه، تا اینکه یه دفعه یه حیوانی افتاده باشه، زخمی باشه، یکی بره به داد او برسه. بزرگواران، تمام عالم به درگاه امام زمان علیه السلام استغاثه دارن. کسی که به داد مردم برسه به نیت این که اینایی که به درگاه امام زمان علیه السلام استغاثه میکنن، من باشم اون کسی که در واقع شریکم سهیمم تو این کار، چقدر ثواب میبره. بدون این که بخواه منت بذاره، بدون این که بره در خونه مردم بزنه، مثلا یه بسته خاربار بده، بعد میگه آسا بزن، یکی بنویسین، دوتا، نه اینکه فایده نداره. باز روایت دیگری رو اینجا از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، کافی میگه که امام صادق علیه السلام داره ابو هارون میگه که من بودم، چند نفر اونجا بودن، حضرت اونجا اومدن حاضر شدن تو اونجا، بعد برگشتن گفتن که شما چرا ما را سبک می شمارید؟ گوید پس شخصی از اهل خراسان از جای برخاست و عرضه داشت ما به خدا پناه می بریم از اینکه شما را سبک بشماریم، ما غلط کنیم شما رو سبک بشماریم، یا چیزی از اوامر و دستوراتتان را سبک بگیریم. اصلا هم چیزی محاله. حضرت فرمودن که چرا؟ تو یکی از کسانی هستی که مرا سبک شمرده است. خودتو از کسانی هستی که مرا سبک شمرده. عرض کردم پناه به خدا میبرم از اینکه شما را سبک شمرده باشم. فرمود وای بر تو، آیا نشنیدی که فلانی در حالی که ما نزدیک جحفه بودیم، جحفه، فلانی به تو میگفت به مقدار 1 میل راه، یعنی اینجا نوشته 4 کیلومتر راه، مرا سوار مرکبت کن که به خدا سوگند من خسته و مانده شدم، تو به خدا تو سرت را هم برای او بلند نکردی، اصلا انگار نشنیدی ندیدی و او را سبک شمردی. هر کس مؤمنی را سبک شمرد، ما را سبک شمرده و حرمت خدای عز و جل را ضایع نموده است. یعنی یاری خدا رو ببافیم، خیال کنیم ببریم توی جاهایی که همین رو زمین، همه چی همین کنار ماست. شما فکر نکنید برای یه کاری که دل امام زمان اصلا راضی بشه، خوشنود بشه، شما باید بگردین با چراغ قوه این، و این خیالات ماست. من دنبال یه نسخه خطی میگردم پیدا کنم، تحقیق کنم، ترجمه کنم، بعد چاپ کنم، بعد پخش بشه، بگم به 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 چی شد. کی باید بخره؟ اون که باید بخره باید بگی من این همه تو تلاش کردی اینو میخوام یا نمیخوام. خب من عرضم رو جمع بکنم. ما دو شب گذشته رو مقدمه قرار دادیم برای بحث امشب که نتیجه بگیریم. دقت فرمودی؟ که شرافتمندانه ترین کار در عالم یاری ولی خداست. خب شما نشنیدین؟ ولی خدا امام ما امام زمان تو بال نشنیدین پیغامی فرستاده باشن؟ حضرتشون نفرمودن که ما منتظر فرجیم و گشایش از سوی خدا؟ نفرمودن حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها سید الشهدا منتظرن؟ نفرمودن از تو فقط میخوام برای فرج من دعا کنی؟ این مقدارم غیرت نداری؟ این مقدارم دهنتو تکون نمیدی بگی اللهم عجل ولیک الفرج؟ اینقدر سخته؟ شیطان میاد اعمال کوچکو از جلوی ما میزنه کنار، میگه کار گنده. خدا میگه فمن یعمل مثقال ذره. شیطان میگه خدایا بر تو سجده میکنم، سجده ای که کسی تا حالا نکرده. خدا میگه بس کن اینا رو، من یک لحظه سجده بر آدم از تو میخوام. اینه که آدم غافل میشه، اینه که از صبح تا حالا چند بار برای امام زمان دعا کردی؟ خدا وکیلی راستشو بگو، چقدر دلت گرفت بری بگی خدایا خداوند و مولای من، عزیز من، ولی نعمت من، سرور من، سید من، آقای من، کسی که ما همه زیر سایه او داریم زندگی میکنیم. کی دعا کرد که مشکلی ازشون برطرف شه؟ کی گفت ام اللهم مملأ قلبه من الفرح و السرور؟ کی گفت اللهم اکشف عن همه و غمه و حزنه؟ چه ادعایی ما داریم؟ دنبال چی میگردیم در به در؟ به ما راه یاری رو نگفتن؟ ببینید اینطوری میشه وقتی شیعیان در یاری امام غیرتی نباشند، امامشون میره تو سیاه‌چال، قل و زنجیرش میکنن 4 سال اونجا. فی قعر السجون و ظلم المتامیر میشه امام علیه السلام. ببینید غیبت امام زمان علیه السلام بدون تعارف مقصرش ما. ما نمیتونیم امام زمان رو ظاهر بکنیم، ولی ما باعث خرابی هستیم. فکر نکنید امام زمان علیه السلام انتظار داره از کفار و فلان. نه، ببینید معمولا یه پدر اگه اون بچه‌ای که خیلی دوستش داره و رابطه‌شون خوبه با هم، اون بچه یه چیزی بگه دل بابا بیشتر خون میشه. امام زمان اگه گله‌ای داشته باشن از ما گله دارن، از کفار چه انتظاری دارن؟ میگن شما به هم رحم نمی‌کنید، هر کدومتون در تنهایی دست به دعا برمی‌دارید، ولی بیرون میایین به هم کمک نمی‌کنید، رحم نمی‌کنید. این همون چیزی بود که حضرت به علی ابن مهزیار گفتن. علی ابن مهزیار کجا بودی؟ ما خیلی وقت بود منتظرت بودیم. ای آقا ما منتظر بودیم شما از بفرمایید، ما در به در دنبال شما بودیم. حضرت گفتن نه، رو زمین خط کشیدن، گفت من دارم عرض میکنم تو بی خود داری میگی. روایت تو مکیال بخونید انشالله. خدا از اون کسی که به خاطر ندیدن حجت خدا ممکنه به تردید بیفته، خدا حجت رو از او دریغ نمی کنه. اینا دروغ مردمه دارن میگن. سر سفره امام زمان نشستیم دروغ میگیم، از بچه هایی که لباس پدر تنش یک لقمه بابا رو خورد اومدیم، بابایی به فکر من نیست، از این دروغ بزرگتر چی میخواه؟ او به فکر همه و هیچ کس به فکر او نیست. لبمون رو تکون نمیدیم، یه دعای فرج بخونیم، زورمون میاد. دعای فرج از ته دل بخونیم. یکی از دوستان یه گرفتاری بسیار شدیدی داشت، خیلی سخت. بالاخره این ور اون ور، بالاخره یه عالم چیزی پیدا شد از این افراد متقی، نه این هر کسی ادعای میکنه، بهش یک دعا یاد داد، گفت اینو بخون مشکلت حل میشه. یکم طولانی بود، گفت من دعا رو خوندم تمام شد، خجالت کشیدم. گفتم اگر به تو ذکر مجرب دادن خرج خودت میکنی؟ گفت نتونستم حاجت خودم رو بگیرم. گفتم خدایا این مباسبت رو من کردم برای فرج امام زمان علیه السلام، برای گشایش امره. حالا راست میگیم ما اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره؟ راست میگی؟ چقدر دعای فرج میخونی؟ که فرمود اکثر الدعاء به تعجیل الفرج. نصرت امام زمان همینه، نصرت سید الشهدا همینه، روایت خوندن حضرت در کربلا، یاری حضرت صدیقه زهرا همینه، یاری رسول خدا همینه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، تحققش به امام زمان علیه السلامه. وقت ببینید ما چه میکنیم و کجا نشسته ایم. خدایا خداوندا ما قصور و تقصیر داریم نسبت به مولای کریم و دلسوزمون امام زمان علیه السلام. خدایا ما رو عقوبت نکن بر این جرم، بر این تقصیر، بر این قصور. خدایا معرفت امام زمان علیه السلام رو روز به روز در ما، معرفت حضرت رو، ارادت به حضرت رو، خدمتگزاری حضرت رو، محبت حضرت رو، مودت حضرت رو روز به روز در دل ما بیشتر و بیشتر بگردان. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.